بهار، ای آرزو ترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند. چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند. دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. بهترین درود و سلام و ارادت و تحیات خودمون رو در طبقهای از نور تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آقا جانمون، مولامون، امام زمان، و عرضه میداریم السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده انتظار سبز. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجای این عالم که هستید، و جا داره که این ایام رو هم عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم. کم کم داریم فرام میرسیم به اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و خیلی منتظران و مشتاقان امام زمان در مسیر مولا و ارباب ابی عبدالله قرار گرفتن در کاروان‌های مختلف پیاده روی اربعین، که امسال از الان داره معلوم میشه که خیلی پرشورتر از سال‌های گذشته هست. انشاءالله که یک نماد جدی باشه برای ظهور و قیام مولامون، آقامون، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. همین ابتدای برنامه هم عرض میکنم ما با افتخار در خدمت شما هستیم در این شب چهارشنبه قشنگ و با صفا و نورانی برنامه انتظار سبز. اگر نکته مطلبی به ذهنتون رسید، از طریق راه های ارتباطی که آقای کیا زحمت میشن برای شما زیر نویس میکنن، مطالبتون رو به ما انتقال بدید. همین ابتدای برنامه دست های نیازمون رو در مقابل حضرت بی نیاز بلند میکنیم و برای سلامت آن یار غایب از نظر، عزیز دلمون، مولامون، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، دعای سلامت حضرت رو زمزمه می کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الیک و عجل فرجه و سهل مخرجه. خب، ما امشب در برنامه زنده انتظار سبز توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمند و خوشبیانمون حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای صدوقی عزیز باشیم و انشالله با ایشون گفته بکنیم. حاجی آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. یکی از چیزایی که ما خیلی دلمون میخواد بهش برسیم حاجی صدوقی اینی که انس با امام زمان علیه السلام بگیریم. اصلا این انس خیلی شیرینه. مثلا فرض بفرمایید گاهی یک مادری نسبت به فرزندش، یک فرزندی نسبت به پدرش، یک دوستی نسبت به دوستش، یا نه اصلا بعضی ها مثلا نسبت به قرآن عزیز، قرآن شریف انس پیدا میکنن. وقتی که این انس میاد اصلا زندگیشون متحول میشه، وقتی جنبه معنوی داشته باشه. حالا ما میخوایم ببینیم اگر بخوایم با امام زمانمون رفیق بشیم، دوست بشیم، دوست درست و حسابی، انس بگیریم، ارتباط قلبی داشته باشیم، چی کار باید بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام. سوال بسیار خوبیه که ما این انس به امام زمان علیه السلام و همه ائمه اطهار علیهم السلام رو به عنوان یک اصل و یک نیاز مبرم باید بهش توجه کنیم. همه ما نیاز به این داریم. چرا؟ چون به یک راهبری نیاز داریم که ما رو از پیچ و خم این جاده زندگی درست عبور بده. امام کسیه که نجات بخش زندگی ماست و اگه ما بخوایم اون سبب او داشته باشیم باید قبلش او رو بشناسیم. نسبت و رابطه‌ای که او با ما داره و نسبت و رابطه‌ای که من باید با او داشته باشم،
همون
معرفتی که ما داریم مطرح میکنیم. مثلا در حدیث اگر آمده که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، و یعنی این که اگر کسی امام زمان خودشو نشناخته باشه و از دنیا بره، مرگش به منزله مرگ دوران جاهلیته. خب این چه ربطی داره جاهلیت با عدم معرفت به امام؟ و این معرفت چه خصوصیتی داره که میتونه جاهلیت زدائی بکنه، جهل زدائی بکنه، نابسامانی ها رو از بین ببره، ظلمت رو تبدیل به نور بکنه و نور فیاضی رو در مسیر زندگی ما روشن بکنه که ما بتوانیم خوب به زندگی نگاه کنیم، به پدیده ها درست نگاه کنیم، رابطه خودمون رو با پدیده ها بهتر بشناسیم. این معرفت معناش اگه ما بخوایم صحبت بکنیم اینه که ما به این شعور برسیم، به این بینش برسیم که امام چه نسبت و رابطه‌ای با ما داره، ما چه نسبت و رابطه‌ای با او داریم. بدیهیه که امام یک نسبت و رابطه بیشتر نداره، اونم هدایت. ولی ماها متغیریم. ما نسبت و رابطه اون باید با امام اطاعت باشه، ولی ماها متغیریم چون تحت تأثیر وسوسه های شیطان قرار میگیریم. نفس بر ما حاکمیت پیدا میکنه، جلوه های دنیا ما رو میگیره، حرف های مردم ما رو از این رو به اون رو میکنه، روی انگیزش های درونی ما اثر میذاره و ما اون خط نجات بخش رو گم میکنیم. لذا ما باید این معرفت رو جدی بگیریم. معرفت یعنی ما به این شعور برسیم او کیست، چه نسبتی با من دارد و من چه وظایفی نسبت به او دارم.
البته کار ساده‌ای هم نیست.
نه، ساده است به عقیده من، چون ما با فطرت زندگی میکنیم. ببینید خدا ما رو با فطرت آفریده، فطرت ما هم هماهنگ با نظام هستی است. لذا اگر کسی بخواد رو مرز فطرت خودش حرکت بکنه، خیلی راحت میتونه هویت ارزشی خودش رو مبتنی بر انس با امام به دست بیاره. ببینید من یه مثالی بزنم. ببینید کسانی که سیگاری شدن، اگه شما دقت بکنید بهشون بپرسید که ازشون سوال بکنید که خب روز اولی که تو سیگاری شدی چطوری بودی؟ میگه روز اولی که سیگار کشیدم خیلی سرفه کردم، حالم به هم خورد، دگرگونی فیزیکی در من ایجاد شد، بحران ایجاد شد، ولی دیگه هی ادامه دادم تا
عادی کردم. اینا دیگه
میگیم چرا بحران ایجاد میشه؟ چون این ارگانیسم و سیستم بدن ما طوری تعبیه شده که موجود خارجی که با او هماهنگی نداره رو نمیپسنده. لذا من بارها و بارها این رو گفتم، گناه کردن سخته، گناه نکردن آسانه. چرا؟ چون سیستم ما سیستم توحیدیست. آره، و این سیستم ما سیستم توحیدیست. این سیستم توحیدی بر نمیتابه یک شیئی که
به همون سیگاره. گناه هم همینجوره، یه مدت که به گناه عادت کرده
دیگه عادی میشه. یعنی ما در طبیعت ثانوی پیدا میکنیم. یعنی ببین، وقتی اولین روزی که من گناه رو انجام میدم بدم میاد، از خودم متنفرم، مثل اینکه یه چیزی در درون من میگه تو چرا این کارو کردی، به چه جهتی این کارو کردی. الان بچه ها رو ببینید، بچه ها چون پاکن، از فطرت پاکشون بهره مند هستن، به پدرش میگه که برای من شکلات بخر. وقتی اومدی، پدر وقتی برمیگرده دستش خالیه، میگه شکلات من کو که گفتی میخرم،
منتظره.
این میگفت یادم رفته. میگه تو بدی، چرا تو بدی؟ برای این که قولی که دادی بهش عمل نکرده. خب کی به این بچه گفته که این گونه باید زندگی کرد؟ این فطرتش. بچه دروغگویی رو بلد نیست، ما به او یاد میدیم مهارت دروغ گفتن رو. این ما هستیم که هویت‌های منفی رو القا می‌کنیم. و اینه کل مولودن یولد و علی الفطره، همشون فطری به دنیا اومدن. فطری به دنیا اومدن یعنی چی؟ یعنی بر اساس ارزش‌های توحیدی نظام زندگی اونها تعریف شده و نوع ارتباطات اونها هم هویت توحیدی داره. ببینید، اون سبا امام زمان کی پدید میاد؟ زمانی که من نسبت و رابطه خودم با ایشون بشناسم. مثلا وقتی من فهمیدم ایشون فوق‌العاده مهربان است، یک، فوق‌العاده دنبال این هست که در کوتاه‌ترین زمان من رو با حقیقت آشنا بکنه، دنبال این هست که راه و رسم زندگی رو من دقیقه دقیق یاد بگیرم و بتونم ارتباط معنادار صحیحی رو با پدیده ها برقرار بکنم، خود اینها، دانستن اینها خودش یک علاقه در ما ایجاد میکنه. الان شما نگاه کنید، یه نفری که احساس میکنید تو زندگیتون خیلی دلسوزه، خیلی دلواپس شماست، خیلی دنبال این هست که از کوتاه ترین راه زندگی زیبا شما رو عبور بده، یعنی زودتر شما رو به مقصد برسونه، این پافشاری او به سمت خوبی ها رو که مشاهده میکنید در درون شما یه انسی نسبت به او ایجاد میشه. امام از ما به ما مهربانتر، از ما به ما آگاه تره، چون تمام زندگیش برای اینه که انسانها رو نجات بده. هیچ توقعی هم نداره. یه دفعه است که یه نفر به یه نفر کمک میکنه، لااقل انتظاری تشکر رو داره. گرچه ما ناسپاسی میکنیم بعضی مواقع، تشکر هم نمیکنیم، ولی او اصلا گله‌مند نیست، فقط از این ناراحت میشه که ما آگاهانه انتخاب غلط بکنیم و جهنم رو انتخاب بکنیم. این بده، این اذیت میکنه امام رو، چون انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ائمه اطهار، پیامبران الهی، رسالتشون یک چیزه، اونم که هدایت رو برای ما بیارن، اما این ما هستیم که از این مشعل فروزان میتونیم استفاده کنیم یا نه، این مشعل خودمون با دست خودمون خاموش بکنیم. پس اون سبا امام زمان علیه السلام وقتی پدید میاد که ما جایگاه خودمون رو بشناسیم، مقام و جایگاه ایشون رو بشناسیم، نسبت بین خودمون و او رو درک بکنیم و بفهمیم که او چه تلاشی برای هدایت ما داره میکنه و چه جایگاهی در زندگی ما داره. متاسفانه الان مشکل بزرگی که وجود داره اینه که ما نگاهمون به امام نگاه حد اقلی است، همچنان که نگاهمون به دین هم نگاه حد اقلی است. یعنی مثلا میگیم آقا دین یعنی وقتی تو میخوای بری مکه، یعنی داری کار دینی انجام میدی، و وقتی میخوای بری کربلا کار دینی انجام میدی، دین یعنی کربلا رفتن، مکه رفتن، مسجد رفتن. ولی وقتی از مسجد اومدی بیرون، دوباره عقل خودت و جریان علمی زمانه تو رو هدایت میکنه.
این تو زندگی جریان نداشته باشه.
یعنی روح حاکم بر زندگی من دین نیست. دین یکی از موضوعات زندگی منه. همه زندگی من قرار نیست باشه.
این
اشتباه. ما باید به این شعور برسیم که وقتی خدا من رو قانونمند آفریده، یک، نظام آفرینش و تمام پدیده هارم قانونمند آفریده، دو، پس من قانونمند اگر بخوام با کل هستی قانونمند یک ارتباط سالم، متعادل، اصیل، مستند ایجاد بکنم تا تراوت و شادابی و نشاط وارد زندگی من بشه، لازمه این مطلب اینه که من از یک اشراف کامل نسبت به این قوانین برخوردار باشم. خب نیستم.
دوست.
علم جدیدم نتونسته این توانمندی رو ایجاد بکنه که اشراف بر همه هستی و خود انسان پیدا بکنه. خب چه کنیم؟
حالا چه کنیم دوستان؟
اینجاست که ما استقرار به ولی خدا پیدا میکنیم. دیگه بحث انتظار نیست، مستقریم به وجود او، چون اوست که قوانین را میداند، اشراف به قوانین دارد و ما رو میتونه در کوچه پس کوچه های این زندگی به مقصد سالم برسه.
بسیار عالی. بازم صحبت میکنیم، پس واقعا باید بگیم امن یجیب المضطر اذا دعا به یک شفاستو. این رو از تمام وجودمون باید بگیم و برسیم به این که واقعا ما مستر و نیازمند به امام زمان علیه السلام هستیم. این شب هم که شب چهارشنبه، حال هوای دلهای ما جمکرانی است و معمولا شب چهارشنبه قوقایی است در شهر قم، در مسجد مقدس جمکران. انشاءالله بنده تا ساعت دیگر اونجا مشرف میشم، برای برنامه داریم و حتما دعاگوی شما عزیزان خواهیم بود. فکر میکنم تو این لحظه شنیدن یک مناجات امام زمانی خالی از لطف نیست. یا علی. خب نفس حاج محمود آقای کریمی هم گرم که بالاخره مجالس و محافلی که در عزای سید الشهدا برپا میکنن و معمولا من دیدم که توی مجالسشون برای شروع متوسل به وجود نازنین حضرت ولی عصر ارواح له الفدا میشن، نجوای با امام زمان رو دارن که بخشش رو ما برای شما پخش کردیم که برای همین امسال هم بود، حالا دوستانم زیرنویس هم کردن. خب برنامه زنده انتظار سبز رو همراهی میفرمایید و انشالله که این انتظار سبز روزی به پایان برسه و ببینیم جمال مولامون آقامون امام زمان علیه السلام رو، صدای قشنگ علوی و زهرائی و حسینیش رو از کنار خانه کعبه بشنویم و همه عالم بشنون و اون جمله ای که میفرماید انا بقیت الله انا المهدی، اون موقع است که ببینید چه اتفاقی در این عالم میفته. حاج آقای صدوقی عزیز همچنان مهمان برنامه ما هستن. حاج آقای صدوقی، بعضیا خیلی دنبال دیدن امام زمانن، گاهی مثلا به برنامه ما پیام میدن، من گاهی جمعکران میرم تو برنامه های مختلف، دلمون میخواد امام زمان رو ببینیم، میان جمعکران میرن سامرا، میرن حرم حضرت معصومه کربلا فلان تو خواب ببینیم. خلاصه همیشه دغدغه‌شون اینه که امام زمان علیه السلام رو ببینن. البته خب دیدن امام زمان یه فضیلتیه، بد نیست اگر کسی، ولی همه زندگی گاهی همین میشه، چی کار باید کرد که یه مقدار از این فاصله بگیریم، ببینیم تنها دیدن مهم نیست، یه چیز دیگه هم هست که مهمتره.
بله خب این بحث خوبیه و سوال بسیار شایعیه که بعضیا این سوالو دارن که ما چگونه میتونیم امام زمان رو ببینیم. ببینید اگه همونطور که خودتون فرمودین ما بتونیم توفیق پیدا کنیم آقا رو ببینیم، صدق خیلی هم خوبه، ولی صحبت سر اینه که آیا هدف دیدن امام است یا هدف درک رضایت اوست. مثال میزنم، فرض رو بر این بذاریم، امام زمان علیه السلام در یکی از خیابونهای این شهر سر یه چهارراهی یک روب ظاهر میشن.
خب
میگن اگه کسی خواست با من کاری داره بیاد، تمام میفهمیم خوشحال میشیم، کیه که خوشحال نشه؟
میدونم
همین میدونم. حالا اگر رو دست من یه بیمار باشه، بچه من یا یه بیماری رو دستم باشه که باید ببرم پزشک، تا اینو میشنوم بیمار رو بذارم کنار بدوم آقا رو ببینم، با شناختی که ما از امام داریم که دارای چه بینشیست، دارای چه هویت ارزشی هست و تکالیف ما رو محور قرار داده که ما بهش ملتزم بشیم، اگه من این بیمار رو بذارم کنار برم به دیدن ایشون، احتمال داره ایشون روش رو از من برگردونه. میگم چرا؟ مگه کار بدی کردم؟ میگه دیدن من مهم بود یا اینکه اون بیمار رو به بیمارستان برسونی؟ چرا تکلیفی که رو دوشت بود گذاشتی کنار؟ دیدن من اولویت اول نبود، اولویت اول ادای تکلیف بود، ادای وظیفه بود. ببینیم ما اینا رو تمیز نمیدیم بعضی اوقات، ما یه دفعه احساسات رو وارد صحنه میکنیم، وظایفمون رو متوجه نمیشیم. وظیفه یک شیعه واقعی، وظیفه یک منتظری که به جد دنبال زمین سازی برای ظهور اون حضرت هست این است که بار از رو دوش حضرت برداره. وقتی من به تکلیف خودم دارم عمل نمی کنم، بار این تکلیف رو دوش آقاست.
یعنی باری به دوش آقا نذاریم.
نذاریم. اگر نمی توانیم باری رو برداریم، لااقل بار جدیدی بر دوش او چیه نگذاریم. ما باید تو زندگیمون دنبال رضایت حجت خدا باشیم. رضایت حجت خدا باید آرمان ما باشه. این رضایت حجت خدا در همه عرصه های زندگی هست، عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی عرصه های زیست محیطی که که من با محیط زیستم هم چگونه ارتباط برقرار کنم که آقا راضی باشه. من آیا اجازه دارم وقتی میرم پیکنیک با بچه ها همه آشغالا رو بریزم توی فضای طبیعت رو برم؟ آیا من مجوزی دارم که محیط زیست رو آلوده بکنم؟ آیا من مجوزی دارم که ارتباط تربیتی غلطی با جامعه برقرار کنم؟ آیا من مجوزی دارم که از یک دیپلماسی در حوزه سیاسی استفاده بکنم که فقط و فقط دنبال حفظ جناح خودم باشم؟ آیا واقعا این ملاکه؟ یا نه، ما در روابط دیپلماتیک، روابط اقتصادی، روابط اجتماعی دنبال یه چیز هستیم؟ چه کنیم که آقا راضی باشد؟ این که چه کنیم آقا راضی باشد میشه آرمان یک منتظر.
دونستن اینم خیلی سخت نیست. آقا بعضی وقتا
بابا همه میتونن. آره. همون بحثی که اول گفتم فطرت.
آره دیگه.
بابا همه میدانن فلان کار کار خوبی است. فقط دعوا سر اینه که کدوم اولویت.
مهم.
ملاک ما در اولویت این است که آقا به کدوم راضی است. آیا به دیدن خودش راضی است؟ یا اینکه چیه؟ به انجام اون کار راضی است. یه دفعه من میگم آقا رو من میخوام ببینم کار بدی من این میکنم، میگم نه کار بدی نمیکنی، ولی این اولویت نزد آقا نداره که تو بری آقا رو ببینی. در نزد آقا اینه که این بیمار رو به بیمارستان ببری، این مشکلی که الان بین این زن و شوهر ایجاد شده اونو حل کنی، سر بزنگا که الان میخواد این وصلت صورت بگیره، این آشتی صورت بگیره، تو صحنه رو ترک میکنی، میگم برم آقا رو ببینم. این ملاک نیست، ابدا این ملاک نیست. این یه بحث. بحث دومی که وجود داره اینه، بالاخره چی؟ ما از کجا حالا این رضایت رو به دست بیاریم؟ بالاخره ما دوست داریم آقا رو ببینیم. یه قصه ای رو نقل میکنن که این قصه مشهوره و واقعا هم سند داره، که میگن که یک فردی بود خیلی شیفته این بودش که آقا رو ببینه. بهش گفته بودن اگه 40 شب در یک مسجدی به عبادت مشغول بشی توفیق زیارت ایشون رو پیدا میکنی. این تمام زندگی رو تعطیل کرد، رفت 40 نشینی. 40 روز گذشت اتفاق نیفتاد. تمدید کرد 40 روز دیگه، بازم اتفاق نیفتاد. ولی بس که عبادت کرده بود روحش سیقل شده بود، سیقل داده شده بود و زلال. یه دفعه در عالم مکاشفه دید یه نفر اومده پیشش، میگه مگه نمیخوای تو آقا رو ببینی؟ گفت بله. گفت آقا همین الان تو بازار تو مغازه یه قفل فروشن، به این آدرس برو ببین. آقا این دوید وقتی که به اون مغازه مورد نظر رسید، یه دفعه چشمش به جمال زیبای مهدی فاطمه علیه السلام چی شد؟ خود اصلا لکنت زبان گرفت از عظمت و ابهت آقا رو که دید. امام یک اشاره ولایی کردن بهش که آرام بشه، بعد با دستشون اشاره کردن به پیرمرد قفل‌ساز، یعنی توجه به این بکن. خب این هم این پیر مرده رو دید، دید یه پیر مرد یه برد پشت پیشخون مغازش نشسته داره کار میکنه. آقا هم تو مغازش نشسته بوده. یه زنی اومد گفتش که آقا من ازت خواهش میکنم، تمنا میکنم، به تو التماس میکنم، این قفل رو از من بخر. گفت چند؟ گفت 2 دینار بخر. این قفل رو برداشت و برانداز کرد. من خطابم به تجار هست الان، به بازاریای محترم هست. برانداز کرد، گفت خانم این 2 دینار نمیارزه. گفت خواهش میکنم. گفتش من میگم بیشتر میارزه. گفت چند؟ 7 دینار.
عجب.
زنه جیغ زد و شروع کرد توهین کردن به این پیرمرد قفل‌ساز. چرا منو مسخره میکنی؟ من یتیم دارم، اگر در حالت اضطرار نبودم که نمیامدم اینو بفروشم. چرا منو داری مسخره میکنی؟ گفت خانم من شما رو مسخره نمیکنم، قیمت جنس شما 7 دیناره. اما شما داری ارزون میفروشی، این درست نیست، من شما بخرم بی‌عدالتیه. حالا واقعا ما اینطوری زندگی میکنی؟
ظاهرا هم مثلا گفته
یعنی
که
من رفتم
سر... بازار کسی بیشتر از نظر
بله گفت از سر بازار تا این مغازه شما به هر قفصادی که موضوع کردم گفتم دو دینار، گفته این دو دینار نمیازه بندازش دور، میخواسته تو سر مال بزنه. الان گاهی تو بازار رسمه برای اینکه سود بیشتری بکنه تو سر مال بزن. این کجاش با فرهنگ انتظار میسازه؟ کجاش با فرهنگ تشیع میسازه؟ ما خیلی بیگانه ایم. گفت اگه بخوایم تعمیر بکنی من نیم درهم یک درهم ازت میگیرم و تعمیر میکنم، اما اگه نه بفروشم اینقدر میخوام. گفت بخر. 7 دینار داد خرید. یه دفعه امام زمان رو کردن به این آقا، مثل این آقای قفساز زندگی کنید، به جای اینکه شما بیاییم ما رو ببینید ما میاییم شما رو میبینیم. ملاک اینه که ما وظیفه مدارانه زندگی کنیم، تکلیف مدارانه زندگی کنیم، ادای تکلیف برای ما هدف باشه. بعدش چه اتفاق میفته؟ هر اتفاق میخواد بیفته بیفته. یاران سید و شهدا اصلا دنبال این نبودن که ما به پیروزی برسیم یا نرسیم، فقط دنبال این بودن که ما در مقابل امام زمانمون ادای تکلیف بکنیم، حقی که او به گردن ما دارد ادا کنیم. حق امام چیه؟ اینه که ما اطاعت کنیم از هدایت او، رضایت او رو محور زندگی خودمون قرار بدیم. این محوریت رضایت باید همه ساحت‌های شخصیتی و همه عرصه‌های زندگی ما رو تحت پوشش قرار بده. نه اینکه ما بگیم آقا دین این است که من قرآنم رو میخونم، وقتی خوندم گذاشتم کنار، راه خودم رو میرم، مسجد میرم پشت سر حاج آقا نماز میخونم، ولی چیه، حالا دخترم هم هر جور گشت گشت، زندگیم هم مخلوط با حرام شد شد، خمس هم نمیدم، خمس مال اون زمان بوده که میگرفتن، حالا دیگه نیست، اینا آخوندا در آوردن، اینا بده، اینا سازمان منظم هدفدار قانونمند زندگی ما رو تحت تأثیر شیطان قرار
داد. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم، خیلی استفاده کردیم. حالا انشالله باز هم ما گفتگومون رو با جناب استاد صدوقی ادامه خواهیم داد. خیلی مهمه ها، حواسمون باشه ببینیم که امام چی از ما میخواد. اگر خودم رو اول میگم، اگر درست زندگی کنم، اگر مورد رضایت حضرت باشه اعمال کردار و رفتار من، لازم نیست بدوام بگردم زمین و زمان رو به هم بریزم تا آقا رو ببینم و پیدا کنم. ایشون بزرگواری میکنن و قدم روی چشم ما میذارن. میخواییم تو این لحظه حال هوای دلتون رو ببریم به سمت و سوی یه شخصی که خیلی ندا داد، فریاد زد، اون هم زمانی که خیلی اسم امام زمان، نام امام زمان، یاد امام زمان مد نبود، اما صدای مرحوم کافی و نوای مرحوم کافی رو هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم. مخصوصا اون جمله‌ای که خطاب به امام زمان علیه السلام میگفت که آقا جان بچه‌های ما جوان شدن، جوان‌های ما پیر شدن، پیر مردای ما هم از دنیا رفتن، اما تو رو ندیدن.
ای شاه ما
خب انشالله که خدا توفیق دیدن امام زمان علیه السلام در زمان ظهور این خواسته و حاجت ماست. اینم که مرحوم کافی در واقع در مناجاتهاش بیان میکرد همین بود که این دیدن یعنی زمان ظهوره. اینم خب توفیقی است دیگه، چون انسان باشه، زنده باشه، حیات داشته باشه، نفس بکشه و زمان ظهور امام زمان علیه السلام رو درک بکنه، خیلی توفیق بزرگی است و این آرزوی ماست و انشالله که هممون باشیم ظهور حضرت رو درک بکنیم. حاجی صدوقی عزیز، یکی از اسم برنامه ما انتظار سبزه. مثلا همین واژه انتظار خیلی حرف برای گفتن داره. واژه انتظار، ما بعضی وقتا تو زندگی، مثلا من با آقای رشیدی تصویر بردارمون یه جایی قرار میذاریم، میگم آقای رشیدی فردا ساعت 10 مثلا بیاین درب 14 حرم. من میگم یه 10 دقیقه زودتر برم اونجا منتظر باشم، یه وقتی آقای رشیدی میاد معطل نشه. میرم وای میستم، یه کمی معطل میشم، میرم نیومد. دوباره 5 دقیقه میگذره از تایممون، هی به ساعت نگاه میکنم، هرچی بیشتر میگذره نگرانتر میشم که چرا نیومد، نکنه اتفاقی افتاده، نکنه. ما وقتی به دنبوده امام زمان علیه السلام بحث انتظار رو مطرح میکنیم، اصلا اینجوری منتظر حضرت نیستیم، یعنی تلاش نمی کنیم برای اومدنش، کوشش نمی کنیم. مثلا من گوشی رو بر می دارم، زنگ می زنم، آقای رشیدی چی شده، چه اتفاقی افتاد. تو زندگی های ما فقط می فکر می کنیم، بعضی ها اینجوری فکر می کنن که انتظار اینه که آقا بشینیم یا صاحب از زمان تشریف بیارید هی دعا بکنیم. این یعنی انتظار. انتظار واقعی چی آقا؟
یعنی انتظار واقعی یعنی زندگی قانون مدارانه داشتن، یعنی زندگی من با فرهنگی به نام انتظار به قول امروزی ها مچ بشه، چفت بشه، طوری که احساس بکنم که لحظه به لحظه زندگی من باید طوری مدیریت شود که بتونم زمین ساز ظهور باشم.
این یعنی
این مهمه. خب موانع ظهور چی هست باید بشناسیم، چه عواملی این موانع رو تولید کرده باید بشناسیم، راه عبور از این موانع چیه باید بشناسیم، حرکت جدی برای رفع موانع باید داشته باشیم.
آقای صدقی، من میتونم وسط کلامتون یه سوال بپرسم؟ چون بالاخره من گاهی دیدم تو این شبکه‌های وهابی جای مختلف زیاد این بحث رو مطرح میکنن که شما شیعیان میگید خودمون مانع ظهور هستید. بعد دیگه حرفتون چیه دیگه؟ ما واقعا مانع ظهور هستیم؟ یعنی شیعیان مانعن؟
ببینید این جمله رو بعد یه مقدار صحبت کرد.
آها، خیلی هم وقت نداره.
ببینید اصلا اگر حتی همه فاسد شدن، اصلا همه فاسد شدن، خب آیا امام نمیاد؟ باید امام بیاد. اگر در حدیث داریم که اگر یک روز به آخر دنیا مونده باشه، خدا اون یه روز رو انقدر کشش میده تا او بیاد. پس اینی که داریم مطرح میکنیم که اصلا عدم ظهور به خاطر این است که ما مانعیم، این علت تامه نیست. علت موثره. علت موثر یعنی چی؟ بله، وقتی من به عنوان یار خودم رو آماده نمیکنم، خب امام باید با تکیه به یار وارد صحنه بشه. حالا اومدیم یارها آماده نشدن که بعیدم هست، خب امام وظیفه‌ش به اذن پروردگار وارد صحنه بشه تا انتظام و هدایت جامعه رو به عهده بگیره. پس این یکی از عوامل مؤثره به نام اینکه من باید آماده بشم. حالا اگه نشدم نمیتونم بگم چون من مانع هستم او هرگز نخواهد آمد. نه، خدا کارشو و مهندسی خودشو داره انجام میده. صحبت ما در مورد فرهنگ انتظاره. فرهنگ انتظار تعریف دارد، یعنی فرهنگی که به من تعادل در زندگی رو نشون میده، حرکت به سوی تعالی رو نشون میده، به من یاد میده چگونه مؤمنانه زندگی کنم. ببینید نسبت و رابطه انتظار با ایمان رو بعضیا اشتباه میکنن. میگن آقا یه نفر میتونه مؤمن باشه ولی منتظر نباشه. اصلا بعیده، محاله کسی که مؤمن باشه هویت انتظار نداشته باشه، چون ایمان با ولایت اهل بیت چفت میشه. بدون ولایت اصلا ایمان هویت ارزشی نداره. پس اگر ولایت جز الاین فکه پازل ایمان هست و اصلا پازل ایمان با اون قطعه سازمان پیدا میکنه و کامل میشه، پس انتظار محصول این ایمانه. لذا انسان مؤمن یا در روایات اگه برای انسان مؤمن دستورالعملی اومده، اون دستورالعمل برای انسان منتظر اومده که در عصر غیبت تو چگونه زندگی خودت رو شکل بده. نکته ای که من در پایان این جلسه میخوام بگم اینه، بعضی رو فکر میکنن به حرکت منتظرانه و نشانه انسان منتظر اینه که بریم جمع کران، بریم مثلا استغاثه بکنیم، بریم فلان کنیم. اینا خوب است، ولی همه چیز اینا نیست،
کافی
ما دنبال این هستیم که بگیم شاخص انتظار چیست. برمیگردیم به حرف قبلیمون که با هم زدیم، شاخص انتظار این است که من در همه عرصه‌های زندگی امام رو بر خودم مقدم میکنم. تو همه عرصه‌های زندگی ببینیم، من ارتباطم با خانواده خودم باید مبتنی باشه بر رضایت اون شخص ثالث. لذا ما باید شخص ثالث رو تو زندگیمون لحاظ کنیم، نه اینکه بگم خودم میدونم میخوام چرا کنم. یه نفر بود بچهش رو به قصد کش میزد، گفتیم نکن این کارو، این امانت خداست. گفت حاج آقا مگه اینجا مسجده؟ این بچه مال من، خودم هم میدونم میخوام چیکار کنم. انسان منتظر نمیگه خودم میدونم میخوام چیکار کنم.
حالا میگم یه نفر باباش داشت میزد، اومدن بهش گفتن چاخه چرا بابات میزنی؟ گفت آدم اختیار باباش هم نداره.
حالا ببینید صحبت سر اینه. بله. ببینید من زندگی که میکنم باید ضابطه من باشه. شاخص این ضابطه چیه؟ امام. یعنی من زندگیم باید با رضایت ایشون همراه باشه. لذا ما یه اصل تربیتی داریم به نام لحاظ شخص ثالث بصیر خبیر در متن زندگی. این شخص ثالث کیه؟ امامه. بله شخص ثالث خدا هست، ولی خدا تفویض اختیار کرده، گفتم این آقا را اگه راضی کردی من راضیم، اما اگه این آقا ناراضی باشه من راضی نیستم، حتی اگر عبادت ثقلین رو انجام بدی، از صبح تا شب روزه بگیری، از شب تا صبح مناجات با خدا داشته باشی، اگر ایشون راضی نبود من قبول ندارم. خب پس امام باید جلودار زندگی من باشد، کسی که به این شعور رسید که من یه شخصی دارم جلودار زندگیمه، او به هر سمتی مرا هدایت کند من حرکت میکنم. لذا این میشه هویت منتظرانه. چنین انسانی که کل زندگی خودش رو در چارچوب یک مفهومی به نام رضایت ولی خدا و حجت خدا شکل داده، مدیریت کرده و مهندسی کرده، ما به چنین شخصی میگیم چی؟ انسان منتظر. لذا اگه من بخوام بگم انسان منتظر رو خلاصه تعریف کنم، انسان منتظر شخصیتی است که در هر موقعیت به صورت مستمر در جهت اصلاح و ارتقاء خودش و دیگران در راستای ظهور اقدامات بایسته و شایسته رو انجام میده. این ملاکه. خب شرط ظهور چیه؟ شرط این که ما تلاش بکنیم برای ظهور او چیه؟ شرطش درک حضور اوست.
یعنی که حواستمون باشه میبینه ما رو، حضور.
بله، حضور او رو باور کنیم. بابا ما خجالت میکشیم. مثلا میگن در هفته دو روز آقا گزارشات شیعیان رو
نامه اعمال مثلا
بررسی میکنه. از بعضی ها ناراحت میشه، از بعضی ها خوشحال. خوشحالی امام عامل برکت زندگی ما و ناراحتی او آفت تو زندگی ما میاره. زندگی ما به ناکجا آباد اخلاقی میرسه. نشاط، شادابی، تراوت، دلنشینی از زندگی ما رخ بر میبنده. ما دیگه آرامش رو نمیتونیم درک بکنیم. آرامش گمشده ی انسان معاصره. ما این آرامش رو چطوری به دست بیاریم؟ آرامش از طریق درک رضایت حجت خدا به دست میاد. این یعنی انتظار. ما زندگیمون باید منتظرانه باشه و زندگی منتظرانه دو چیز درش هست. یک، خودسازی مستمر در هر موقعیت.
بله.
وقتی میگم موقعیت یعنی جوون باشم، پیر باشم، بیمار باشم، سالم باشم، اسیر باشم، آزاد باشم، تو هر موقعیتی که هستم یادم نره من باید به صورت مستمر خودم رو بالانس کنم. دو، دیگرسازی مستمر. لذا یک انسان منتظر واقعی هم خودسازی جدی داره و هم دیگرسازی جدی داره، اونم تو هر موقعیت و تو هر شرایطی. انشاءالله که خداوند ما رو از منتظران واقعی حضرت قرار بده و واقع بینانه باور بکنیم حضور او رو. لذا غیبت به معنای عدم ظهور است، نه به معنای عدم حضور.
بسیار عالی. فدای اون دو چشم مهربانی بشم که همیشه 24 ساعته هوای ما رو داره، ما رو نگاه میکنه، ما رو میبینه، در کنار ما هست. خلاصه این خیلی مهمه که برسیم به این درک. انشالله که به قول استاد همه ما جزء منتظران حقیقی و واقعی مولامون آقامون امام زمان علیه السلام باشیم. بازم تشکر میکنم از حاج صدوقی عزیز و از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه انتظار سبز امشب رو همراهی فرمودید. دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون آقامون امام زمان علیه السلام و عرض میداریم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگه دارت.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.